امروز میزبان مسئولی هستیم که در تاریخ 20 شهریور ماه 1400 توسط دکتر حجت الله عبدالملکی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی در دولت سید ابراهیم رئیسی به عنوان مدیر عامل یکی از سازمان‌های مردمی و حیاتی کشور انتخاب شد. از سوابق پیشین این مسئول میتونیم به مواردی همچون مدیر کل ستادی وزارت رفاه، مدیر کل ستادی سازمان بیمه سلامت، عضو هیئت مدیره صندوق بیمه عشایر و روستاییان کشور و نیز معاونت برنامه ریزی و اداری مالی کمیته امداد اشاره کرد. مهمان امروز ما رساله دکترای خودشون رو در حوزه رفاه عمومی و تأمین اجتماعی با عنوان الگوی راهبردی رفاه عمومی جمهوری اسلامی ایران در دانشگاه عالی دفاع ملی به انجام رسوندند. امروز هیئت دولت میزبان رئیس سازمان تأمین اجتماعی جناب آقای دکتر میر هاشم موسوی است.
آقای دکتر سلام.
سلام علیکم، بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان عزیز عرض ادب و سلام و تبریک هفته دولت رو دارم. امیدوارم که در این گفتگویی که خدمت شما هستیم بتونیم بخشی از پاسخ سوالاتی که بیمه شدگان عزیزمون، مردم عزیز و همه عزیزانی که به نحوی با ما مرتبط هستن و بیش از 50% جامعه ما مستقیم و غیر مستقیم در حوزه های بیمه ای، کسب و کار، درمان و حوزه های اقتصادی باهاشون در اصل مراوده داریم، پاسخ این عزیزان رو در این گفتگویی که با شما خدمتون هستیم بخشش رو بتونیم انشاءالله داشته باشیم.
درود بر شما. ما هم متقابلا به شما عرض تبریک میگیم. هفته هفته ای هست که طبیعتا انتظار بر این هست که شما تمامی دستاوردها و اقدامات خودتون رو قطعا به صورت شفاف برای شنوندگان خوب ما بیان بفرمایید. خب سازمان تامین اجتماعی یک سازمان فراگیر و بزرگ است. هر کدوم از ما به نوعی در خونه های خودمون یکی از متعلقین این سازمان رو داریم، حالا پدر هست، مادر هست و به هر شکلی. خواهش من این هست که یک مفید و مختصر از عملکردتون در 2 سال گذشته بفرمایید که ما با شما همراه بشیم تا سوالات بعدی.
خب من قبل از اینکه به این سوال شما پاسخ بدم، شاید بد نیست که عملکرد کلان و حوزه حکمرانی تأمین اجتماعی رو که به برکت انقلاب و نظام و تلاش همه عزیزانی است که در قبل از ما در این حوزه زحمت کشیدن و تلاش کردند رو خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه عرض بکنم.
درود بر شما.
ببینید، این لطف خداوند متعال هست که ما علارغم این که ممکنه الان مشکلات رو داشته باشیم به اون قله‌ای که در مطلوبیت حکمرانی تامین اجتماعی باید برسیم نرسیدیم، اما اتفاقات بسیار خوب و بزرگی در طول این 40 اندی سال بعد از انقلاب در حوزه حکمرانی تامین اجتماعی که در راستای ایجاد رفاه، امنیت، آسایش و اون تکافلی که ما در رویکرد دینی و در حکمرانی دینی داریم دنبال میکنیم، دستاوردهای خوبی رو به لطف خداوند متعال شاهد هستیم. بعضی از خدماتی که ارائه میشه واقعا منحصر به فرده در این مراکز ما و این رشد قابل توجهی که الحمدلله ما الان به یه نقطه رسیدیم که در حوزه درمان ما روزانه چیزی حدود 1,300,000 نفر خدمت سرپایی درمان رو داریم.
درود بر شما.
و چیزی حدود روزانه 13,000 نفر بستری درمان داریم ارائه میدیم، البته با ظرفیت های درمان مستقیمون و در کنار این همکاری و قراردادهایی که با بخش درمان کشور، وزارت بهداشت، مراکز دولتی، بخش خصوصی که بالغ بر 51,000 طرف قرارداد هست که جامعه حدود 53% تحت پوشش خاص تامین اجتماعی رو ما داریم تامین خدمت درمان میکنیم، که من این اعداد رو گفتم که قدردان اقداماتی باشم که در گذشته عزیزان از آغاز در اصل انقلاب اسلامی تا الان در مقاطع مختلف زحمت ها رو کشیدن و ما میراثدار و قدردان اینا هستیم و مسیر رو با قوت و قدرت در راستای توسعه خدمت داریم ادامه میدیم.
درود بر شما، خدا قوت. من دارم گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر میرهاشم موسوی، مدیر عامل محترم سازمان تامین اجتماعی. از ایشون میخوام راجع به زوایای مختلف سازمان تامین اجتماعی صحبت بکنم. موضوع ما قبل از این که حالا صحبت بکنیم، من تو ذهنم این بود که از منظر بیمه‌ای این گفتگو رو با آقای دکتر شروع بکنم، اما خب آقای دکتر پیش دستی فرمودن و درمان رو اولویت گذاشتن. من در ادامه این گفتگو میخوام راجع به مسائل کارفرمایی و نکات بیمه‌ای سازمان تامین اجتماعی برای شما با آقای دکتر گفتگو بکنم. بریم برگردیم، انشالله یه گفتگوی جذاب و شنیدنی تری از بخش قبل با آقای دکتر خواهیم داشت. تلاش میکنم چالشی نباشه، اما شما چالشی بشید.
نام تو پر از خاطر آیست که سرورد از حادث آبا تب ایام گذشته است، سرسبز ترین سرخی فردا سپید است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است، رازی که به پیشانی کوه و دل دشت است. در فرش و خطا نغمه، در شعر و ترانه، فرهنگ و زبان گویش هر کوی و کرانه، در خشت و در آینه، در ترمه و کاشی، شوقیست که تو هستی و ذوقیست که باشی. ایران من ای ریشه من، برگ و بر من، با نام تو تاریخ پر است از اثر من. ایران من ای عشق من، ای دار و ندارم، جان از تو گرفتم به که جز تو بسپارم.
در سازمان تامین اجتماعی هستیم، واقع در خیابون آزادی، میهمان مقام عالی سازمان تامین اجتماعی، فردی که دیگه نیاز و معرفی نداره این سازمان، دیگه راجع به این سازمان همتون میدونید و خیلی بهتر از منم میدونید. اما آقای دکتر، یه شعاری قدیم داشتید، نیاز امروز پشتوانه فردا. خب شعار جالبی بود، جامعه هم بود. از زمانی که حضرت عالی تشریف آوردید، ما یک تغییر شعاری در سازمان داشتیم با عنوان تحول، عدالت و اعتماد. من میخوام بپرسم نگرش شما در حوزه حکمرانی در این باز تولد شعاره چجوری است؟ شما چجوری میخواید از نیاز امروز پشتوانه فردا برسید به تحول، عدالت و اعتماد؟
ببینید، نیاز امروز و پشتوانه فردا، این شعار همچنان هست و این شعاری است که در هویت صندوق ما بایستی این رو برای آحاد جامعه و علل خصوص برای بیمه شدگانمون تامین بکنیم. اما این نیاز امروز و پشتوانه فردا و فعالیت‌ها و فرایندهایی که در این صندوق تاکنون اتفاق افتاده، دچار چالش‌هایی شده بود و این چالش‌ها نیاز به توجه بیشتر و به عبارتی تدقیق راهبردی با اولویت‌های اقدام و عملی که بایستی یک جهشی رو برای خروج از وضعیت موجود معطوف به چالش‌ها ما بایستی
به خوب نکته اشاره کردیم. چالش‌های بزرگی است برای سازمانی مقداری.
خب یکی از این چالش‌ها این بود که بالاخره صندوق بایستی بتونه از پس تعهدات امروز که نیاز امروز هست و از پس فردا که تعهدات آینده صندوق هست بر بیاد. متاسفانه به هر دلیلی، اختزاعات البته هم به لحاظ بحث‌های مدیریت یا استفاده از ظرفیت‌های موجود در صندوق به این علت، بخشیش به دلیل تحمیل بار اضافی و از پیرامون صندوق به لحاظ قوانین و سیاست‌هایی که به هر صورت در سنوات گذشته اتفاق افتاده، و تغییر و تحولات ذاتی که در تحولات جمعیتی، از جمله تحولات جمعیتی و کاهش ضریب پشتیبانی و بعضن آثار تورمی، رکود و بخشای مختلفی که به هر صورت صندوق در حوزه کسب و کار بایستی فعالیت خوبی می داشت و محاسبات دقیقی صورت می گرفت و بر اساس محاسبات و خروجی بتونه تعهدات خودش رو انجام بده و می داد، به چالشی خورده. مهمترین چالش صندوق چالش ناپایداری منابع بود و یا به عبارتی کسری منابعی که بایستی تعهدات رو میتونست با اون منابع تأمین بکنه. خب ما اومدیم وقتی صندوق رو تحویل گرفتیم این چالش رو باهاش گفتیم چگونه بایستی مواجهه پیدا بکنیم، به این شعاری که شما اشاره کردید رسیدیم. ما با رویکرد مدیریت عادی نمیتونستیم بر این چالش ها غلبه پیدا بکنیم، بر این مشکلات غلبه پیدا. حتما بایستی رویکرد تحولی رو دنبال میکردیم. حالا اون ویژگی های خاص خودش رو داره که شاید در وقت این برنامه نگنجه. دال مرکزی تمام اقدامات ما در تحول، چه در تحول در چشماندازی که بایستی تغییر پیدا میکرد، چه تحول در سیاست گذاری هایی که معطوف به حوزه حکمرانی صندوق بایست پیدا میکردیم، از اصلاحاتی که در بخش های مختلف صندوق به لحاظ اصلاحات فنی، مهندسی، پارامتریک و ناپارامتریک دنبال میکردیم و چه رویه هایی که در تحول در اقدام بایستی دنبال میکردیم، بایستی یه دال مرکزی برای خودش اختیار میکرد. این دال مرکزی به ذات فعالیت ما در حوزه تأمین اجتماعی برمیگشت و اون چیزی نبود جز اینکه ما بایستی عدالت رو محور و دال مرکزی این حرکتمون قرار میدادیم. خیلی از کشکارکردی های ما در حوزه های کلان پیرامونمون، از حوزه اقتصاد گرفته تا حوزه های کسب و کار و یا حوزه های اقدام و رویه هایی که در صندوق به لحاظ تبعیض ها و رویه های نادرست ناشی از انحراف از موضوعی بود به عنوان دال مرکزی عدالت، که این شد گفتیم تمام رویه هامون رو با این عنوان ما سامان میدیم که بتونیم حق را به حقدار برسونیم. چه اونی که از ما به عنوان تعهدات از ما مطالبه میکنه، چه اونی که ما بایستی در اصلاح فرایندها اون کشکار کردیا رو جبران بکنیم، حق صندوق رو به معنای واقعی وضع شیئن علی شأنش قرار بدهیم، شأن صندوق رو درست ببینیم. و در نهایت اون محور بعدی اعتماد بود و این سرمایه اجتماعی که در صندوق به دلیل این کشکارکردی ها دچار آسیب شده بود، که ما با ایجاد در اصل رضایتی که در ذینفعانمون، شرکای اجتماعیمون، مردممون، بیمه شده هامون بایستی به عنوان خروجی این اقدامات و دستاورد و جبران این اعتماد و یا خللی که ممکنه در سرمایه اجتماعی معطوف به فعالیت های صندوق به وجود می اومد. فلذا اینها با هم پیوسته هستن، اصلا انفکاکی بینشون نیست و الحمدلله با این سه تا محور ما 8 راهبرد رو برای اقدامات خودمون انتخاب کردیم که دستاوردهایی هم که امروز در 2 سال گذشته در ورود دولت تا الان اتفاق افتاده به نظر من دستاوردهای قابل تأمل است و همچنان بر این 8 راهبرد و اون 3 شعار اصلی تحول و عدالت و اعتماد پافشاری میکنیم که بتونیم انشاءالله اون آرمان واقعی صندوق که توسعه خدمات هست، آسایش، امنیت، عدالت هست رو برای مردم تأمین بکنیم.
خب من آیدین نامق هستم از خیابون آزادی، در سازمان تأمین اجتماعی دارم با آقای دکتر میر هاشم موسوی مدیر عامل صندوق تأمین اجتماعی گفتگو میکنم، صندوقی که الان داریم راجع بهش صحبت میکنیم که 8 راهبرد تحولی رو برای افزایش عدالت و توسعه امنیت برای خانوار پیگیری میکنه. آقای دکتر، یکی از مهمترین چالش هایی که سازمان تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی بهتر است بگم، چالش تورم هست، چالش افزایش سن هست، چالش تعهدات به سازمان هست، یا یه مقدارم چالش بدهی بقیه دولت هست، یعنی بقیه ارکان دولت هست به سازمان تامین اجتماعی. یه مقدار قبلش میخوام راجع به این تعهدات صحبت بکنم. ما شاهد این هستیم که در هر چند وقت یک بار یک بخشی از جامعه به عناوینی بالاخره با یک توجیهات قانونی یا اجتماعی میاد میپیونده به سازمان تأمین اجتماعی. آیا این برای سازمان تأمین اجتماعی، صندوق تأمین اجتماعی موهبت محسوب میشه یا این صندوق رو از بقیه تعهداتی که داره باز میداره؟
ببینید، اگر واقعا تعهدات بهش درست عمل بشه حتما موهبته، چون ما واقعا دوست داریم همون اصل 29 قانون اساسی رو برای همه آحاد جامعه در تکلیف این حوزه هست انجام بدهیم. اما وقتی که به تعهدات عمل نمیشه، میشه چالش، میشه مشکل، میشه بار اضافی که خدای نکرده ممکنه این بار اضافی بر بقیه مشترکان صندوق هم اثر بدی بگذاره. من یه عددی رو بگم خدمت شما، ببینید چه اتفاقی از قبل بعضی از این سیاستگذاری ها و عدم توجه به اون محاسبات و بار اضافی که بایستی مورد توجه تو تامین مالی اینها قرار بگیره نشده و چه مشکلاتی رو برای صندوق ایجاد کرد. و الحمدلله ما در این دوره معطوف به این مشکل اقدامات خوبی رو تونستیم با همراهی دولت مردمی و انقلابی 13 مجلس و همه ارکان نظام انجام بدهیم. ما وقتی که صندوق رو تحویل گرفتیم، من یادمه اون اوایل، یعنی همین ایام بود، برج 6 هم بود، 20 شهریور بنده اومدم آغاز پرداخت حقوق بازنشستگان عزیز رو داشتیم.
درود درود تاز. داریم به سالگردش نزدیک.
بله بله، چند روز بعد انشالله 2 کاملا تموم میشه. حدود 26,000 میلیارد تومان اولین اولویت ما این بود که بتونیم حقوق بازنشستگانمون رو تامین بکنیم. اصلا اساسا حالا این عددم یادم رفت. میدونید که وقتی که بالاخره سن صندوق میاد بالا، تعداد مستمری بگیره افزایش پیدا میکنه. و بار تعهدی هم
طبیعتاً
به لحاظ عددی زیاد
بار سنگینی هم هست.
بار سنگینی هم هست. ما امروز بالغ بر 4 میلیون نفر، بالغ بر 4 میلیون و 200 هزار نفر حدودا مستمری بگیر داریم که مثل مانندی نداره. ما بعضی از کشورهای اطراف خودمون رو اگر نگاه بکنیم، کل جمعیتش به 4 میلیون نفر نمیرسه. تعهدات ما 4.5 میلیون نفر فقط برای بیمه شده هاست. بیش از 46 میلیون نفر ما الان افراد اصلی و تبعی و بیمه شده و بازنشسته و همه اونایی که تحت پوشش ما هستن تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی است. ولی واقعا سازمان بسیار بزرگ، پیچیده، موسع که بایستی خیلی دقت بکنیم که اون چیزی که بر تکلیف بر دوشمون داریم رو به نحو احسن انجام بدهیم. اینو من عرض می‌کردم که 27,000 میلیارد، 26,000 میلیارد بودن حقوق میدادیم، چیز حدود 4,000-5,000 میلیارد تومان کسری نقدینگی برای پرداخت حقوق داشتیم
در ماه.
در ماه، در
عدد بزرگی،
عدد بسیار بزرگی است.
و اونم برای بخشی از جامعه که هم کرامت والایی دارن و هم به لحاظ ساختار سنیشون.
و در کنار این، در طی سنوات گذشته این رویه متاسفانه جا افتاده بود که اگر منابع نقدی جواب نمیده، برن از سیستم بانکی و از مخصوصا بانک رفاهی که متعلق به سازمان تامین اجتماعی است، به شکل استقراض از بانک تامین منابع بشه و پرداخت حقوق بشه، که تا پایان سال 1400 متاسفانه بالغ بر 106 هزار میلیارد تومان از سال 92-93 تا 1400 ما به عنوان ابر بدهکار نظام بانکی شناخته شده بودیم.
با توجه به این همه
درآمدهایی
که داشت و شرکت‌هایی که
من امروز مفتخرم این رو خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو که من اولین باری که از طریق شما توفیق پیدا کردم با صدا با بیمه شدگان عزیزمون گفتگو میکنم و برای من هم افتخاره، امروز من مفتخر به این هستم که عرض بکنم با حمایت های دولت مردمی 13 و انصافا شخص آیت الله رئیسی در تعدیه بدهی که برای سازمان تامین اجتماعی صورت گرفت، اولا ما تونستیم 106 هزار میلیارد تومان تسویه بدهی به نظام بانکی رو داشته باشیم.
آفرین. یعنی بخشی از بدهی هایی که دولت داشت رو
ما گرفتیم. بله، همکاری و مساعدت و دستور صریح ایشون به موجب مصوباتی که در قوانین بودجه سنواتی رقم خورده بود از طریق سهام به ما و شرکت ها به ما تعدیه شد. حالا عددش هم من عرض میکنم چقدره و ما تونستیم این بیماری مزمن استقراض از بانک رو درمان بکنیم.
ما وارد نظام بنگاهداری
من اینو الان عرض بکنم خدمتتون، ما اگر این کار رو انجام نمیدادیم 106 هزار میلیارد تومان تسویه سالانه چیز حدود 25 هزار میلیارد تومان هم بایستی سود تحصیلات میدادیم.
ما زاده بر
و بدهی هم همینطور به هر صورت انباشته بدهی متاسفانه میمون. ما همون اول احساسمون و تمرکزمون بر این شد که ما بایستی صندوق رو اولا در تعهدات بروزش از جمله پرداخت مستمریهاش به یه نقطه سر به سر برسونیم. یعنی علاوه بر این که ما این تسویه بدهی رو داشته باشیم باید کاری بکنیم که درآمدمون در گام اول تعهدات ما رو جواب بده. این رویه اگر ادامه پیدا میکرد و ادامه پیدا بکنه خدا اینا کرده صندوق چالشش چند برابر میشه.
در ماهیت
ما امروز من اینو عرض بکنم هر ماه هم حدود 40 هزار میلیارد تومان داریم حقوق و مستمری و بیمه بیکاری همه اینها رو جمع بکنیم پرداختی نقدی داریم به مستمری بگیرانمون و بخشی از تعهدات کوتاه مدتی که از جمله بیمه بیکاری اینا بایستی انجام بدیم. به امروز با افتخار عرض میکنیم با تلاش همکاران ما و افزایش درآمدی که در حوزه بیمه اتفاق افتاده و همینطور کنترل مصارف و همینطور جبران اون هزینه‌ای که الان باعث میدادیم و 25 هزار میلیارد تومان پس زده شد این هزینه مازاد 40 هزار میلیارد تومان در ماه رو تا امروز حتی بدون یک ریال استقراض از نظام بانکی ما به لطف خداوند انجام دادیم.
درود بر شما.
و این جز لطف خداوند متعال و دعای خیر مردم و تلاشی که صورت گرفت راهبری های کلانی که رئیس جمهور محترم داشتن حمایت وزیر محترم و عزیزمون و همه آحادی که در این بخش خالصانه و به صورت جهادی تلاش کردن که من از فرصت استفاده میکنم و از همه همکارانم از حدود 500 تا شعبه که ما داریم تلاش میکنیم از همه کارفرمایان عزیز که تعهداتشون رو انجام دادن و بخش‌های مختلف کسب و کار به نوبه خودم صمیمانه تقدیر و تشکر می‌کنم. این مسیر رو به لطف خداوند متعال با قوت و قدرت ادامه خواهیم داد تا انشالله بتونیم واقعاً علاوه بر انجام تعهدات وارد فازی بشیم که با سرمایه‌گذاری‌های جدید با مدیریت بهینه حوزه اقتصادی و مجموعه‌های سرمایه‌گذاری که داریم اون تعهدات بین‌النسلی رو هم ما انشالله برای بیمه شدگان عزیزمون به نحو احسن انجام بدیم. من اجازه میخوام عرض بکنم که در سال گذشته برای اولین بار سیاست‌های ابلاغی تأمین اجتماعی توسط حضرت آقا ابلاغ شد و همه الان یک منشور اصلی تحولی اقدام و عمل و سیاست‌گذاری رو در این حوزه داریم. من همیشه این رو عرض کردم و دارم اینجا تکرار میکنم تمام چالش‌های حوزه حکمرانی تأمین اجتماعی و پیرامون تأمین اجتماعی از اقتصاد کلانش گرفته تا حوزه رفاه عمومی و نظام چندلایه و همینطور حوزه فعالیتی تمام منسازی که ما در حوزه بیمه داریم تمام چالش‌هاش در این سیاست‌ها نقطه زنی شده و علاوه بر این که چالش‌ها نقطه زنی شده و گزاره‌های راهبردی متناسب اتخاذ شده علاوه بر اون راهکارهای مواجهه با این چالش ها هم برشمرده شده و ما احساس میکنیم که واقعا در حوزه رفاه و تامین اجتماعی هیچ بهانه‌ای برای اینکه واقعا بتونیم با استفاده از این سیاست کلان با این مدل جدیدی که عرضه شده من این رو برداشت خودمه، حالا دوستان ممکنه کسان دیگه برداشت دیگه داشته باشن، برداشتم اینه که نسبت به سیاست های کلان در بخش های دیگه یه تفاوت عمده‌ای داره و اون اینه که علاوه بر گزاره‌های کلی راهکارهای مواجهه با چالش هم در این سیاست‌ها برشمرده شده. اکثر کارها، بلکه تمام کارهایی که ما داریم انجام میدیم مبتنی بر این منشور و این محور اصلی برای اقدام و عمل قرار گرفته و بتونیم واقعا اون آتیه و اون فردایی که شما در صحبتتون فرمودید هم نیاز امروز و هم پشتوانه فردا رو تامین بکنیم. بحث‌های محاسبات بیمه‌ای به شکل جدی در این سیاست مورد توجه قرار گرفته. اصلاحاتی که بایستی آغاز بشه، الان برنامه هفتم رو داریم، بایستی واقعا عزیزانمون در مجلس کمک بکنن. این روکردی که در دولت برای اولین بار در اصلاحات به مجلس ارائه شد، بالاخره هزینه هاش رو دولت پذیرفت داد و این اقدام تحولی رو، اما خب مجلس هم باید همراهی کنه برای اصلاحات واقعا ما وارد بشیم و بقیه مواردی که به هر صورت توجه بیش از پیشی که ما بایستی در تعهداتمون برای بازنشستگان عزیز مورد توجه قرار بدیم و خدماتی که بایست توسعه پیدا بکنه و اینها اولویت‌هایی است که در این سیاست هم برشمرده شده که امیدوارم با یک همگرایی ملی. مؤلفه تأمین اجتماعی در حکمرانی بسیار اثرگذاره، یعنی ما واقعا تئوری‌های مختلفی رو داریم، توجهات گفتمان دینی ما نسبت به این حوزه بسیار عمیقه که من فکر میکنم با توجه به این سیاست ها بخش از اون غفلت هایی که در گذشته بوده مورد توجه قرار گرفته و یکی از گزاره هاش پیوست تامین اجتماعی برای همه عرصه های فعالیت های کلان هستش. ما الان خیلی از مشکلاتی که در تامین اجتماعی باهاش مواجه هستیم یا در حوزه رفاه کشکار کردی های فرا این حوزه است یا پیرامون این حوزه است. مثلا شما ببینید روکردی که در این دولت برای کنترل تورم آغاز شده، اگر واقعا این به نتیجه برسه که نشانه های خیلی خوبی رو در همین چند ماه گذشته ما شاهد هستیم، این قدرت خرید حفظ بشه، خیلی از اقدامات ما واقعا رضایتش برای مردم ملموس میشه و بهتر دیده میشه. اما از این طرف اگر خدایی نکرده این کشکار کردی کلان اقتصاد مورد توجه قرار نگیره، این ور ما هر چقدر هم تلاش بکنیم ممکنه اون دستاورد و اون شیرینی به ذائقه نیاد.
بالاخره شما بخشی از یک کیک بزرگ اقتصاد هستید، با ما باشید. من تا الان صحبت یه مقدار کلان بود، بیشتر داشتیم برای شما میگفتیم که حال دل این صندوق چطوری هست، این نویدو بدیم که این صندوق به قوت خودش و پایداری خودش هنوز پابرجاست. یه وقتی خدایی نکرده بد به دلتون راه ندین، بریم برگردیم یه مقدار میخوایم راجع به مسائلی صحبت بکنیم که مستقیما با جیب شما، با جیب من و شما و همه کسایی که به این صندوق یه مقدار نگاه مادی و درآمدی هم داره مهم هست. میریم برمیگردیم، در خدمت هستیم.
شما تا چه اندازه با سازمان تأمین اجتماعی آشنایی دارید؟
والا تا اونجا که من اطلاع دارم یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی غیر دولتیه که وظیفه پوشش اجباری بیمه کارگران حقوق بگیران، پوشش اختیاری صاحبان مشاغل دولتی آزاد رو به عهده داره و فکر میکنم که اولین و قدیمی ترین و بزرگترین سازمان تأمین اجتماعی درمانی در ایرانه که متعلق به بیمه شدگانه.
حالا اگر شما یکی از مسئولین سازمان تأمین اجتماعی بودی، برای بهبود وضعیت بیمه گذاران چه کار میکردید؟
بهترین خدمت، بهترین دکترها در اختیار اداره میذاشت. این مردمی که دوره بیمه اجتماعی جمع شدن واقعا حقشون که همه چی داشته باشه. اونایی که افرادایی که بیمه هستن با توجه که حقوق خوبی هم نمیگیرن.
به نظرم اگه من مسئول بودم اول حقوقشون رو زیاد میکردم. من میتونم یه درد دلی هم با تامین اجتماعی داشته باشم؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خانمایی که قبلا اینجوری بود که با 55 سال سن و 25 سال کار میتونستم 30 روزه بازنشسته بشم، ولی الان برداشته شده. چرا؟
یکی از افرادایی که واقعا در پایین دست انسان‌ها دارن حقوق میگیرن و زندگی میکنن همین بیمه های اشتباهی هستن. اگه اون بیمه هم نباشه چی؟ از اون طرف یه سری داروها کم کردن، خوب نیست. یعنی در واقع از طریق بیمه طرف قرارداد دیگه نیست، مجبور این مریض بره آزاد بخره. طبیعتا این فردی که توی بیمه اجتماعی دفترچه داره، جایی دیگه نداره که بتونه بره با بیمارستان دکترای خصوصی.
شوهر خود من یه بازنشسته هست، تامین اجتماعی بنده خدا 10 میلیون میگیره، فقط خودمون دو نفرم هستیم. با این 10 میلیون واقعا کفاف نمیده زندگیمون. اگه کمک بچه‌ها نباشه واقعا در میمونیم تو زندگی. میزان مستمری بیمه گذاران باید در خور حال و احوال اقتصادی روزشون باشه. مستمری که براشون در نظر کردن اصلا جوابگو نیست.
بیمه درمانی خیلی مشکلات داره. خیلی بیمارستان ها نمیپذیرن، هزینه های درمان خیلی بالاه، با این حقوقا اصلا کفاف نمیده. دندان پزشکی رفتم، هزینش خیلی بالاه، واقعا مقدور نیست. میگن شامل بیمه تامین اجتماعی نمیشه.
جمله کایروپرکتیک که یکی از درمان های همین دیسک و دیسک گردن و کمر و اینا هست و خیلی هم خوبه، جواب میده، ولی متاسفانه بیمه نداره و جلسه 450 تومانه. خب واقعا یه مستمری بگی چجوری میتونه پس این هزینه ها مخارج در بیا. یکی دیگه از دغدغه های بازنشستگان مستمره بگیرن اینه که زمانی که بازنشسته میشن و میخوان دخترشون ازدواج کنه، دامادارشن، عروسداشن، نوه‌دارشن، واقعا کفاف زندگی نمیده اون حقوقشون و میمونن تو زندگی نمیدونن چه کار بکنن با این حقوق.
ای کاش واقعا به فکر مخصوصا اون بندگان خدایی که بیماریهای خاص دارن، بیماریهای صعب العلاج دارن، داروهای با این قیمتای سرسام آورشون، واقعا آدم یه جاهایی میبینه دلمون کباب میشه براشون. ای کاش دولت واقعا یه فکر ویژه برای اینا داشته باشه.
برگشتیم با سومین بخش از گفتگویی که با آقای دکتر میرهاشم موسوی داشتیم، مدیر عامل صندوق تامین اجتماعی. تو بخشای گذشته موارد یه ذره کلان بود و از بالا به مسائل، تعهدات، بحران‌ها و مشکلاتی که پیرامون این سازمان بعضن حادث میشد صحبت کردیم. وعده کردیم در این بخش صحبت از یه مقدار مسائل عملیاتی تر و ملموس تر با جیبمون داشته باشیم. حالا از اونجایی که بخش عمده ای از شنوندگان عزیز ما رفقا و شرکای واقعا نازنینمون در رادیوی تعاملی ایران هستیم، بخش بازنشسته‌ها هستن. آقای دکتر، بازنشسته‌ها هم ولی نعمت ما هستن، هم عزیز ما هستن، هم یک زمانی خودشون ارزش آفرینان این اقتصاد بزرگ بودن.
درست.
و حالا امروز با توجه به افزایش سن، سازمان تامین اجتماعی متعهد هست که مستمری هایی رو به این نازنینان پرداخت بکنه. یه مقداری متمرکز چیم رو این عزیزان، ببینیم چه تعهداتی هست و چه نویدهایی رو. آقای دکتر، این بخش رو یه ذره با نوید و حرفای دل خوب ببریم جلو.
بله، همینطوره. یکی از خدمات که در این دوره یه افزایش چند برابری رو داشت، علارغم این که ممکنه همچنان مطالبه هم در این زمینه باشه، بحث درمان بیمه تکمیلی بازنشستگان عزیز بود. من یادمه وقتی که باز مسئولیت رو گرفتیم، شاید یکی دو هفته نگذشته بود که مراجعات و مکرری رو داشتیم در رابطه با بیمه تکمیلی توسط کانون عالی بازنشستگان کشوری و قراردادی که تقریبا تا اون موقع سهم سازمان از تعهدات بیمه تکمیلی 21500 تومان بود. ما الان چیزی حدود 50% از 205000 تومان قرارداد بیمه تکمیلی که 80% تعهدات هم در سال گذشته عزیزان سعی کردن در متن قرارداد اضافه بکنن، که البته قرارداد رو خود کانون میبنده و ما حمایت میکنیم، 102000 تومان از این سهم 205000 تومان رو الان ما حمایت میکنیم و بالغ بر 4-5000 میلیارد تومان برای سازمان این کار هزینه داره، که البته دوست داریم واقعا ایشالله این عزیزان اصلا بیماری سراغشون نیاد، استفاده نکنن، همیشه تن سالم و سرحال داشته باشن، ولی خب نیاز هست و این نیاز درمان رو در اولویت قرار دادیم. ما یک بخشنامه رو داشتیم که البته قبل از ما آغاز شده بود اما توسعه دادیم، در تمام مراکز ملکی درمان رایگانه. برای 65 سال به بالاها گفتیم اگر بستری در جای دیگه هم خارج از مراکز ملکیمون مراکز دولتی رفتن، فرانشیز عزیزان رو باز ما تقبل کردیم، فرانشیز صفر که خدمات باز این عزیزان مورد توجه بیشتر قرار بگیره جزء مواردی بود که در این دوره اجرا کردیم. و برای مراکزی که برای شهرستانهایی که ما اصلا مراکز درمانی نداریم، این فرانشیز صفر رو برای همه بیمه شده ها قرارداد با دانشگاه ها بستیم که بدون اینکه ریالی از جیب خودشون داشته باشن این پرداخت صورت بگیره. بحث وام بازنشستگان باز یکی از نیازهای ضروری در موارد اضطراری بود. تقریبا اگر اشتباه نکنم 5 میلیون تومان بود در آغاز، یا 7 میلیون، چون ذهنم این یکی رو
ولی الان افزایش پیدا کرده،
الان رسیده به 20 میلیون تومان که در همین ماه اعلام کردیم که انشاءالله اگر خدا توفیق بده پرداختی یک مرحله دیگر رو خواهیم داشت که بخشی از نیاز این عزیزان رو بتونیم
اونم فراگیر هست، یعنی بخش بزرگی از جامعه رو پوشش میده.
ببینید سال گذشته ما تقریبا 220,000 اگر اشتباه نکنم وام پرداخت کردیم. طی سنوات گذشته اگر تجمیعی حساب بکنیم شاید نزدیک 600,000-700,000 تا وام رو تونستیم پوشش بدیم.
خب آیدو که این به نسبت جامعه بزرگ شما؟
بله. ببینید ما هدف گذاری هایی که به اقتضای شرایط مالی داریم این هستش که انشالله این رو توسعه بدیم. برای امسال هم ما هدف گذاری 400,000 وام رو گذاشتیم که انشالله بتونیم تامین مالی کنیم و پرداخت داشته باشیم. یکی از برنامه های ما در راستای این که بتونیم سفرهای زیارتی و شرایطی که به هر صورت در ایام کرونا تعطیل شده بود و یه مقدار توی دو سال و نیم گذشته متاسفانه سفرها کم شده بود، ما بحث آغاز سفر کرامت رضوی رو داشتیم که 100% رایگان در سال گذشته برای بازنشستگان حدود 50,000 بازنشسته اجرا کردیم. از درب منزل میهمان آقا علی ابن موسر رضا هستم، در یکی حالا اسم هتل رو نبرم که در از سال گذشته در یکی از بهترین هتل های اگر اشتباه نکنم یا 4 ستاره است، هتل متعلق به خودمونه، حالا اگر شما خواستید پخش نکنید ولی خب ما میگیم هتل هما.
چرا نویدی هست؟
بله، هتل هما بردیم. با یه واقعا هم سعی کردیم که این تکلیف این در از تکلیفمون رو در مورد زیارت برای این عزیزانی که تا به حال سفر اولی بودن نتونستن برن انجام بدیم، هم واقعا یک سفر با تکریم و با احترام،
سیاحت و زیارت.
بله، سیارت و زیارت و بخش های مختلفی که در جشنواره ها و برگزاری جشنواره های فرهنگی هنری و در اختزاعات مختلف که برای بازنشستگان
یعنی
عزیز داریم،
غیر مالی بل. طبیعتاً نیازمند بازنشسته.
حالا جالبه شما بدونید مثلا ما واقعا تلاش کردیم، یکی از رویکردها بحثای هوشمندسازی ما بود، حضور عزیزان رو واقعا برای ارائه خدمات به حد اقل برسونیم. یعنی ببینید شما در رابطه با این وام تمام خدماتش به صورت غیر حضوری انجام میگیره، یعنی نه نیازی مراجعه به بانک دارن نه بخشای دیگه. خیلی از خدمات بیمه‌ای ما الان همین اتفاق داره براش میفته، یعنی شما از بحث اقدام برای بازنشستگی گرفته تا خدمات دیگه‌ای که داره ارائه میشه. ما یه طرح 30-70 رو داشتیم که الان 50 و بیش از 70 شده، یعنی 30 خدمت غیر حضوری برای 70 میلیون جمعیت بود، الان به 57 خدمت رسیده. سال گذشته 160 میلیون مراجعه غیر حضوری داشتیم که اگر این خدمات حضوری واقعا خدمات غیر حضوری و الکترونیکی تعبیه و پیش بینی نمیشد قاعدتا زحمت بود، رفت آمد بود، هزینه بود.
بله. تمرکز افراد در شعب بیشتر میشد.
بله بله، با قوت باز این مسیر رو انشالله ادامه میدیم. در همین بحث های کارفرمایی ما لیست هوشمند رو داریم اجرا میکنیم که انشالله امیدواریم پایلوتش انجام شده که دیگه تمام خدمات کارفرماهای عزیز هم به صورت غیر حضوری برای این عزیزان بتونیم انجام بدهیم. این بخشی از خدمات بود. البته در خدمات درمان با همراهی که دولت محترم داشت همزمان با بیمه سلامت ما بیماران خاص رو 100% رایگان تحت پوشش قرار گرفتیم. بعضی از بیماری های خاص مثل ایبی که سالیان سال دنبالش بودن و تحت پوشش خدمات رایگان قرار گرفت. بعضی از خدمات برای اولین بار در این دولت از جمله خدمات تخصصی ناباروری که در راستای تعالی جمعیت تحت پوشش بیمه قرار گرفت. در همین طرح دارویار بالغ بر 400 قلم داروی جدید تا الان تحت پوشش بیمه های پایه از جمله تامین اجتماعی قرار گرفته که همه آحاد جامعه و بیمه شدگان ما تقریبا از این توسعه خدمات دارن بهره میبرن. من چون بحث توسعه خدمات رو از بازنشسته آغاز کردیم به بخش‌های دیگه هم پرداختیم، اینجا لازم میدونم یه بخشی رو هم که در اولویت قرار دادیم توضیح بدم که این واقعا یک نوع نویده به بیمه شده های ما و بازنشسته های ما در حوزه درمانه. خب همواره عزیزان ما دنبال توسعه خدمات درمان رایگان بر اساس قانون الزام در تأمین اجتماعی هستن. من عرض کردم اتفاقات خیلی خوبی در این 40 اندی سال رقم خورده که بالغ بر 400 تا مرکز درمانی رو داریم به صورت مستقیم و 100% خدمات رایگان سلامت داریم ارائه میدیم. یکی از اولویت‌های مهم ما توسعه درمان مستقیم و رایگان در این دوره بوده. ما بودجه‌ای که در اول سال 400 برای این حوزه پیش بینی شده بود، ما وسطای سال تحویل گرفتیم، چیز حدود 3000 خورده‌ای میلیارد تومان تا 4000 میلیارد تومان بوده. الان بالغ بر 11500 میلیارد تومان در این حوزه ما پیش بینی بودجه فقط برای امسال داریم و حدود 133 پروژه در حال ساخت، طراحی و اجرا و اون هم در مناطقی که تا الان درمان مستقیم ما مردم بهش دسترسی نداشتن، در مناطق محروم. مثلا ببینید ما درمانگاه پیرانشهر رو در حال ساخت داریم که 60% پیشرفت داره. در نمین اردبیل منطقه کم برخورداره، درمانگاه تنگستان رو داریم. اقصی نقاط کشور از شمال تا جنوب، از شرق تا غرب، در همین سال گذشته ما 2 بیمارستان رو افتتاح کردیم. یکیش بیمارستان جایگزین در بیمارستان هدایت بوده، یکیش بیمارستان لنگرود بود. الان در همین چند ماه آینده در آبادان افتتاح بیمارستان رو خواهیم داشت. توسعه تخت بیمارستانی رو در بیمارستان‌های مختلف خودمون داریم دنبال می‌کنیم. بروجرد، گلستان و شهرهای مختلفی که به هر صورت در حیطه مأموریتی ما هست. در همین تهران بیمارستان 550 تخت خوابی رو که یکی از بیمارستان‌های بسیار پیشرفته و فوق تخصصی در سطح بسیار بالا خواهد بود تا اواخر امسال، امیدواریم که بتونیم به بهره برداری برسونیم. جالبه های نابغ، شما بدونید مراکز درمانی که ما داریم افتتاح میکنیم در دورترین نقطه، مثلا ما در سردشت اگر اشتباه نکنم سال گذشته مرکز رو افتتاح کردیم، همون ویژگی ها و همون تجهیزات و همون ظرفیت های فنی و تخصصی رو داریم که در منطقه 1 تهرانمون ممکنه افتتاح بکنیم و انشالله با قوت این درمان مستقیم رو ادامه میدیم که انشالله بهره‌مندی از خدمات رایگان سلامت در تامین اجتماعی توسط ما برای عزیزان بیش از پیش تامین بشه.
از شما ممنونم آقای دکتر میرهاشم موسوی. مباحث خیلی گسترده است، یعنی من واقعا خیلی دلم میخواست راجع به موارد سخت زیان‌آور هم با شما گفتگو بکنم که خب یکی از مسائل مبتلا به هست، چه خود مبحث چه لیست هایی که بعضی موقع ها ما شاهد هستیم که شغل سخت و زیان آور هست، اما وقتی لیست توسط کارفرما منتقل میشه به سازمان تامین اجتماعی، لیست عادی هست. این رو عرض کردم که فقط شنوندگان عزیز ما بدونن که ما یادمون بود مورد را از آقای دکتر خواهیم پرسید و در زمان مقتضی برای شما به صورت ویژه پخش خواهیم کرد. گفتگوی جامعی بود، وقت ما ولی اندک. میخواستم به عنوان کلام آخر اگر فرمایشی با شنوندگان دارید به صورت مستقیم، دیگه با من گفتگو نکنید آقای دکتر، مستقیم با شنوندگان که شریک و یار و رفیق شما هستن گفتگو.
بله، خب من اولا تشکر میکنم از فرصتی که حضرت عالی و همکارانتون در رادیو برای این گفتگو قرار دادید و امیدوارم که مطالبی که عرض کردم مفید بوده باشه. اما من گفتگویی که با شنوندگان عزیز دارم این هستش که مطمئن باشن در این دولت با تأکیداتی که رئیس جمهور محترم داشتن، وزیر محترم دارن، در تأمین اجتماعی روی کرده تحول و خروج از چالش‌های بزرگ آغاز شده و ما با حمایت و پشتیبانی بخش‌های مختلف و شرکای اجتماعیمون از جمله کارفرمایان محترم و عزیز، از جمله کارگران زحمتکش و افتخارآفرین جمهوری اسلامی ایران که همه دستاوردها مال فعالیت و نقشی که اینها در تولید دارن هست و از جمله حمایت‌ها و پشتیبانی بازنشستگان عزیز، به لطف خداوند متعال ما از این مشکلات عبور خواهیم کرد و البته بخشی از مشکلات رو در نوردیدیم با این حمایت ها و من این رو میتونم عرض بکنم، مطمئن باشید آینده‌ای که ما داریم میبینیم آینده بسیار روشن و امیدوارانه هست که با تلاش، همگرایی و وحدت حول اقدامات تحولی در بخش‌های مختلف دستاوردهای بزرگی رو برای جامعه تحت پوششمون انشاءالله با همکاری و همراهی هم رقم خواهیم زد.
عذرخواهی میکنم اگر سوالاتی مطرح بود که ما نتونستیم در این مجال در خدمتتون باشیم. من گفتگوی امروز رو تقدیم میکنم به شهدای نازنین و ارزشمند هشتم شهریور و گفتگوی خودم رو همینجا به پایان میرسونم. برای شما بهترین ها رو آرزو میکنم. الهی حال دلتون همیشه خوب باشه. خدا نگهدار.